شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی گرمترین سلامهای ما را بپذیرید. صدای ما را از رادیو آزادگان میشنوید. شماره تلفن ما 408-448-2400، شماره فکس 408-448-3200، آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. همیانان عزیز، امروز با همکارم آقای یوسف ساده در خدمت آقای دکتر مهران مصطفی هستیم. آقای دکتر، سلام عرض میکنم و شب بخیر میگم خدمت.
سلام خدمت شما و خدمت شنوندگان محترم رادیو آزادگان.
آقای دکتر، منم خدمت شما و شنوندگان عزیز سلام عرض میکنم.
سلام و شاد و پیروز باشید.
آقای دکتر مصطفی، امروز همونطور که اطلاع دارین، بالاخره بعد از کشمکش‌های بسیار در درون جناح حاکم در ایران، آقای رئیس جمهور منتصب آقای احمدی نژاد کابینه‌شون رو بالاخره معرفی کردن به مجلس. من می‌خواستم خواهش کنم که در وهله اول نظرتون رو در مورد این کابینه بفرمایید.
ببینید، با این اسمهایی که آقای احمدی نژاد به مجلس داده، البته میدونید که باید بره مجلس و به مجلس تصدیق کنه اسامی رو، افرادی چون آقایان اژه‌ای، محمدی پور، صفار هرندی به عنوان وزیران اطلاعات کشور و ارشاد و افرادی دیگه که الان من تمام اسمها رو یادداشت نکردم ولی از همین زمینه و همین نوع بودن، نشون میده که اون مطلبی رو که سالهای سال ما به عنوان وجود شبکه ترور، به عنوان حکومت موازی با حکومت آقای خاتمی ازش نام میبردیم و این رو از سال 76 مطرح میکردیم حقیقت داشته، برای که الان اون سازمان ترور اومده به طور رسمی حکومت رو تصدی کرده. یعنی این بخوایم بگیم که خیلی بخوایم در حد اصلاح طلبا ما نیک سخن گفته باشیم، میتونیم بگیم که این گلهای نیلوفری اصلاح طلبان لجن برکه جمهوری اسلامی رو که سالها بود پوشانده بودن خشک شدن و این لجن ها اومدن رو و حکومت رو تصدی کردن. افرادی که کارشون از زمان تأسیس جمهوری اسلامی شرکت در ترورها مستقیما و غیر مستقیم و سازمان دادن ترورها بوده، الان اومدن و حکومت رو در دست گرفتن. این حکومت یک حکومتی است که متعلق به مافیای نظامی، برای که افرادی که درش هستن 4 تا از این افراد پاسدار بودن و 4 تاشون هم به وزارت اطلاعات متعلق بودن و نفوذ زیاد مدرسه حقانی و آقای مصباح یزدی رو هم در این حکومت و اسامی که اومده ما مشخصا میبینیم. من خدمت شنوندگان محترم یادآوری میکنم که در شماره های متعدد نشریه آقای بنی‌صدر در خارج از کشور به طور مرتب از سازمان ترور و شاخه های مختلف اون صحبت می شده و می بینیم که عیناً اون افرادی که در اون سازمان وجود داشتن و ما اعتقاد داشتیم عمل می کردن، الان اومدن و به طور مستقیم دستگاه حکومتی رو تصدی کردن و خب این رژیم جمهوری اسلامی است و این یک دست شدنش رو ما شاهدش هستیم. حالا این آقای احمدی نژاد که طی یک تقلبای وسیع به این مقام رسیده و نظامی ها و پاسداران بسیار دخیل بودن، البته از خود هیچ گونه شخصیتی نداره و از این جهت به درستی شبیه همون آقای رجایی است که از خود شخصیت مستقلی نداشت که بعد از آقای و نیست به ریاست جمهوری رسید و این آقا هم که بعد از آقای خاتمی به اون موقعیت دست یافته در دست این مافیای نظامی است و بخش بسیار ارتجایی روحانیت که آقای مصباح یزدی نقش اساسی رو در اون بازی میکنه. این تحلیل است که من کوتاه میتونم در مورد این حکومت جدید بدم و این باید ایرانیان بسیار حساسیت به خرج بدن. چه شکلی میشه که یک حکومتی بر کشورشون حاکم باشه، همه آدم کش، یا مستقیم یا بر مباشرت و یا مستقیما عامل یا عامل در قطعهای مختلف. این واقعا مایه یک ننگیست برای یک کشوری با اون فرهنگ که یک چنین حکومتی درش وجود داشته باشه.
بله آقای دکتر مصطفی، در خبرها یا تحلیلها بود که یکی از دلایلی که ایشون نمیتونستن به موقع یا زودتر از این کابینه رو کابینه خودشون رو معرفی کنن، کشمکش های بسیار زیاد جناهای گوناگون در حاکمیتی است که امروز به اصطلاح اصولگرایان حاکم شدن در ایران، از کشمکش های جناهای مختلف اونا بوده. من خواستم اینو یه اطلاعات شما در این زمینه ببینیم و یه نظرتون رو بپرسم.
ببینید، این رژیم جمهوری اسلامی که از همون روز اول کسانی که در انقلاب شرکت کرده بودن یک به یک شرکت به حذف کردن. اولین گروهی که حذف کرد آقای خمینی سازمان فدایان خلق بودن که بعد یک تظاهراتی به سوی خمینی اون رفتن و ایشون اونها رو نپذیرفت و به اصطلاح راندشون که به هر حال در انقلاب شرکت کرده بودن. بعد میبینیم سازمان مجاهدین خلق، نهضت آزادی، آقای بنی‌صدر و همراهانش و همینطور این دستگاه حزب ادامه پیدا کرده و آخرین کسانی که حذف شدن در این ماجرا آقایان کروبی و آقایان هاشمی رفسنجانی هستند که از سال 60 به بعد نقش مهمی در تقویت این نظام و کوشش برای جمهوری اسلامی و ولایت فقیه از خودشون نشون دادن. آقای هاشمی رفسنجانی هنوز به اصطلاح با اینکه بسیار بسیار ضعیف شده، هنوز میخواد از طرق مختلف و خصوصا از طریق مجلس خبرگان و ترساندن این جریان که اکثریت مجلس خبرگان در دست اوست بتونه در این بازی قدرت نقشی پیدا بکنه. میدونیم که آقای هاشمی رفسنجانی نفر دومه مجلس خبرگانه و نفر اولش آقای مشکینه و بعدها فعلا هنوز هم در رأس مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار داره که البته این میتونه حکم رهبری عوض بشه اگر لازم باشه. خب پس یک قسمت اونها هستن. اصلاح طلب ها به طور کلی اینها کنار گذاشته شدن و هیچ تأثیری و هیچ نفوذی برای این مسئله در کابینه ندارن و اینها رو سراسری دارن در مطبوعات و رادیو و تلویزیون و گروه های دیگه که وجود داشتن افراد سامپاتیزان نسبت به اصلاح طلبان اینها دارن تصفیه های شدید میکنن. اما در درون خود کسانی که قدرت جدید رو دارن بخشش معتلفه هستش و بخشش مدرسه حقانیست، اینها در تمامی موارد با یک دیگر مشترک نیستند و اهداف یگانه ندارند و الان اختلافات حول این دو محور اصلی است که قدرت رو تشکیل میدن، یعنی مؤتلفه و حقانیه که آقای مصباح یزدی میتونیم بگیم که نمونه بارز اون مدرسه است که اون دستگاه رو میچرخونه و آقای خامنه ای مایلی که این برای که از خودش نقشی داشته باشه این اختلاف رو بتونه تحمل بکنه و حتی تقویتش بکنه و بتونه برای که برای خودش یک محل نفوذی ایجاد بکنه.
بله.
و اون هم در این ترس به سر میبره که به اصطلاح نظامی هایی که ازشون استفاده کرد برای سرکوب دیگران، به سراغ خود اون هم بیان و اون رو بتونن از طریق به عنوان نمونه مجلس خبرگان کنار بگذارن. میدونیم که چند وقت دیگه هم انتخابات مجلس خبرگان هستش و این انتخابات به هر حال خامنه ای تمام نیروی خود را به کار خواهد بست که بتونه این مجلس رو در دست بگیره و همینطور مدرسه حقانی میخواد این کار رو انجام بده. این به هر حال الان دامنه دعوا و حوزه دعوا سوی این محور مؤتلفه و مدرسه حقانی است.
بله. نمیدونم حتما اطلاع دارین که در رابطه با آقای رفسنجانی که فرمودین، سایت خبری هاتف که وابسته به آقای رفسنجانی یه مطلبی نوشته بودن دیروز دال بر این که آقای احمدی نژاد هنوز به ملاقات آقای رفسنجانی نرفتن و حتی از شرکت در جلسه تشخیص مصلحت مثلا مجمع تشخیص مصلحت هم خودداری کردن یه تا الان نرفتن و به صدا دادش به هوا بود که مثلا آقای رفسنجانی نیست که باید بره خدمت آقای احمدی نژاد، بلکه آقای احمدی نژادی که باید بره خدمتی شد.
به هر حال آقای رفسنجانی سالها بود که عادت کرده بود که نفر دوم نظام باشه، یعنی بعد از آقای خامنه‌ای.
بله.
طوری با شخص خاتمی رفتار میکرد که انگار نفر دوم نظام هستش و الان دیگه باید اون عادت رو از دست بده و برای سخته، برای اینکه در شرایط بسیار ضعیفی در درباره قدرت به سر میبره و دلیلی نداره احمدی نژاد بره به سمت اون. شما اگر یک صحنه به اصطلاح تحریف ریاست جمهوری و تنفیذ حکم ریاست جمهوری رو نگاه کرده باشید، قیافه بسیار ناراحت هاشمی رفسنجانی از یک سو و سوی دیگر معمولا رئیس تشخیص مصلحت بود که حکم رهبری رو میداد به رئیس جمهور. در این چند وقت اخیر به عنوان نمونه مال آقای خاتمی رو آقای رفسنجانی از طرف رهبر به رئیس جمهور میداد حکم تنفیذ رو و این بار آقای خاتمی داد و آقای رفسنجانی اون کنار ایستاده بود. خب ایشون در بازی قدرت شکست سختی خورده و دست و پا میزنه که از طرق مختلف بتونه دوباره از طریق مجلس مجمع تشخیص مصلحت بتونه اون قدرت سابق خود رو باز بیابه و اگر آقای خامنه ای ببینه که آقای احمدی، یعنی کسانی که آقای احمدی نژاد رو میگردونن بسیار قوی هستن و حتی برای خودش خطر احساس بکنه، این که دوباره روی آقای رفسنجانی ممکنه حساب بکنه.
بله.
و این بستگی داره که تعادل قوا در ماه‌های آینده به چه سوی بچرمه.
بله. و از طرف دیگه هم به مجلس خبرگان اشاره فرمودین، بازم میخواستم نظر شما رو در رابطه با این دو جریان که یکی در تلاش هست برای به تعویق انداختن انتخابات مجلس خبرگان و همونجور که شما گفتین مدرسه حقانی ها و این مافیای نظامی مالی که قدرت رو به دست گرفته، در تلاش هستن که این مثلا جوانترها و طرفداران خط جدید رو یا قدرت جدید رو به مجلس ببرن و دیگری هم این صحبت هاییست که در به اصطلاح مجلس هفتم میشه از سوی برخی از نمایندگان یا با قول آقای اصلاح طلبان راه یافتگان وابسته به جناح مافیای مالی نظامی برای تغییراتی در قانون اساسی و اختیارات بیشتری به رهبر و بعضی دیگر نهادها دادن. خواستم در این مورد هم نظرتون بخوام.
البته این مسئله قانون اساسی که میدونید که اینها اصولا بخششون ادعا داشتن که این کلمه جمهوری اضافه است اصلا و حکومت اسلامی کافی است.
بله.
و این مصلحت بوده در اون زمان که امام مثل کارهای دیگه‌ای که کرده از روی مصلحت گفته و باید این قانون اساسی تغییر پیدا بکنه به حکومت اسلامی. البته اینها اکثرا مانور، من گمانم این نیست که در کوتاه مدت، یعنی در چند ماه یا در یک سال آینده بتونن اینها قانون اساسی رو دست ببرن درش، برای اینکه احتیاج هم ندارن دست ببرن در قانون اساسی، برای اینکه قبلا ممکن بود در زمانی که بخش از قدرت دست اصلاح طلب ها بود یک چنین دستبردی به قانون اساسی بتونه مسائل رو برای اونها حل بکنه، اما الان در اون شرایط نیستیم. ولی خب به هر حال اینها برای اینکه قدرت خودشون رو نشون بدن و بخوان زمینه رو آماده کنن برای روزی که لازم باشه این مسائل رو مطرح میکنن. اما در مورد مجلس خبرگان دعوا بسیار جدی است. دعوا در سه محوره، برای اینکه آقای رفسنجانی در اون مجلس حضور داره، با برخی از افراد و مجلس رابطه خوبی داره، یکی این قسمت هستش، یکی مدرسه حقانی هستش و یکی خود آقای خامنه ای. مسئله نظامی ها و پاسدار ها این است که مجلس خبرگان نمیشه افرادی برن که درش به اصطلاح جوون باشن، برای که اون مجلس باید خبره باشن، یعنی باید تحصیلات حوزویشون در سطح بالا باشه و از این جهت اینها کمبود دارن.
بله.
اما مدرسه حقانی میتونه این رو برای اونها تأمین کنه. آقای خامنه‌ای نگرانیش از اینه که کسانی رو که در اون مجلس دارن از دست بده و مجلس بیفته کاملا در دست حقانی ها، و در این زمینه با آقای هاشمی رفسنجانی به هر حال اینها میتونن همکاری هایی رو داشته باشن. شنوندگان محترم میدونن که طبق قانون اساسی کار مجلس خبرگان رسیدگی به این است که رهبری وظایفش انجام داده یا نداده، ولی تا کنون چیزی که این مجلس انجام نداده همین مسئله رسیدگی به کار رهبر و پرونده اوست، و در همه مورد مجلس خبرگان که هیچ ربطی به اون نداره دخالت کرده، از اعلامیه دادن درباره جنگ، درباره امریکا، درباره مسائل مختلف و به غیر از اون چیزی که وظیفش بوده و رسیدگی به مسئله رهبری بوده.
بله. خیلی ممنون آقای دکتر مصطفی. آقای دکتر، در این شرایط اون وقت مسئله اعتصاب قضا و مقاومت اکبر گنجی هم برای به دست آوردن حقوق خودش از مسائل عمده، هنوز عمده ایران است، چه در بعد داخلی و چه در بعد خارجی، و در یک بستری هم این مقاومت ادامه پیدا میکنه که واقعا بیشتر قابل بررسی است، باید بهش پرداخت. من میخواستم خواهش کنم که نظرتون رو در رابطه با این مسئله بفرمایید تا بیشتر با هم صحبت کنیم.
ببینید، آقای گنجی بلاحق زندانی شده و الان در اعتصاب قضاست، زندانی است، در بیمارستان، در زیر فشار سخت دستگاه قضایی و دستگاه وبال، در سانسور کامل، و تا تلاش و مقاومتی که تا به امروز آقای اکبر گنجی نشان داده از خودش بسیار تحسین انگیزه، برای که روی یک حقی ایشون پافشاری کرده و روش ایستاده. من صحبتم میخوام یک اشاره به این مطلب مسئله اعتصاب بکنم. ببینید، این که یک انسانی تصمیم بگیره چه شکلی به حق خودش برسه و یا چه شکلی از یک حق دفاع بکنه، حق هر فردی است. آقای گنجی چه اعتصاب قضای خود رو بشکنن و چه ادامه بدن، این نظر شخصی خودشونه که در اون شرایطی که هستن و با توجه به مسائلی که پیش اومده چه مطلبی رو انتخاب کنن. اما اون چی که واقعا مایه تأسفه اینی که عده‌ای در تهران جمع بشن به عنوان پاسداشت از آقای گنجی صحبت‌هایی بکنن که بسیار مایه تأسفه، به اصطلاح تا حدی که از دید من این یک مقداری پاسداشت از نظام هستش، نه از آقای گنجی. بشینن بگن که گرفتاری بزرگ ما ایرانیان این است که تعادل نداریم. خب این اشاره به آقای گنجی که ایشون متعادل عمل نمیکنه، و یا این که گفته بشه که انسان خود غایت است و هیچ انسانی نباید وسیله‌ای برای هدفی قرار بگیرد، و یا این که گفته بشه که عاطفه متاسفانه غالب است بر سیاست و عقلانیت، و یا این که گفته بشه که عده‌ای تکروی میکنند و آقای گنجی تکروی کرده، و اینها واقعا مایه تاسفه که در شرایطی که گنجی درش به سر می ببینید، هر انسانی رو میشه نقد کرد. من مخالف نقد نیستم، نقد میشه هر انسانی، هیچ کس خدا نیست، هیچ کس کامل نیست و باید مورد نقد قرار بگیره، ولی انسانی که تا این حد مورد ظلم قرار گرفته و الان در شرایط بسیار سختی به سر میبره، از دید من توهین بسیار بزرگی به او، به حقوق او، به مظلومیت اوست که چنین صحبتهایی در جلسه به اصطلاح پاسداشت اکبر گنجی گفته بشه، و از توی کسانی که خودشون رو دوست و نزدیک به ایشون میدونن. متاسفانه به جای گفتن این صحبتها، اگر جدیت بیشتری برای دفاع از حق اون از طرق مختلف، از طریق اعتصاب، از طریق اعتراض، از طریق تظاهرات، اما متاسفانه میبینیم که به جای این که این مسائل رو انجام بدن، کارهای دنبال کار. من یاد داستان حلاج افتادم که برای وقتی که این رو کشیده بودن بالا برای کشتن، عده‌ای از مردم به طرف اون سنگ پرتاب کردن، و یکی از دوستانش اونطور که داستان یادمه، حالا چه صحیح باشه چه صحیح نباشه، به هر حال اون چیزی که اومده میگه گل به طرفش پرتاب میکنه، با گل میزنتش، و اونجاست که حلاج میگه که این درد بسیار دردآورتر از سنگ هایی بود که مخالفین به من میزدن. و متاسفانه این کاری که بخشی از اصلاح طلب ها با اکبر گنجی انجام میدن، رفتاری است که اون طرف با حلاج کرد و من رو یادآوری میکنه. وظیفه ما به عنوان مبارز سیاسی نیستش که دائم بشینیم از آقای گنجی انتقاد کنیم که چرا شما تکروی کردی، چرا با همسرت مشورت نکردی، چرا عاطفی برخورد میکنی. خیلی بسیار چیز غریبی است. وظیفه ما این است که یقه ظالم رو بگیریم، اول بگیم آقای ظالم، اول ایشون رو وقتی که اومد بیرون اون موقع به نقد آقای گنجی بپردازیم، ببینیم کارش درست بود یا غلط. از دید من درسته، ولی اونهایی هم که فکر میکنن کارش درست نیست، حداقل بذارن از سانسور کامل بیاد بیرون، در از اون وضعیت اومده باشه بیرون، در موقعیت دیگه‌ای باشه. ولی متاسفانه این رفتار هم همچون رفتارهای دیگه است. بزدلی ادهی متاسفانه در زمانی که در حکومت بودن و حکومت رو تصدی می کردن، حاضر به دیدن شهامت یک انسان آزاده نیستن و مشغول یک چنین انتقاداتی هستن که اصلا از دید من جایی نداره در زمان فعلی.
بله متاسفانه آقای دکتر، این دوستان عزیز که من با اون که معمولا ما این کار رو نمی کنیم، ولی با اجازتون اشاره می کنیم به این دوستانی که این حرفا رو زدن، شما به طور غیر مستقیم ازشون نقل قول کردین، ولی این دوستان مسلمان هم هستن، بخشن معمم هم هستن، و با همه احترامی که من برای برخی از اینا قائلم، ولی واقعا نمیتونم بفهمم که یک انسان مسلمان روشنفکر معتقد به مردم سالاری دینی چطور میتونه بگه که گنجی، حیف است که گنجی بخواهد یک تن قدرت را اصلاح کند، و شاید او میخواهد خود را به یک نماد تبدیل کند و نقد قدرت را یک تنه انجام داد. یعنی من واقعا نمیتونم ببینه، نمیفهمم، عاجزم از درک این مطلب که شخصی مثل آقای محسن کدیور که مسلمانن، روشن فکرن، و حسین، از امام حسین از مظاهر قهرمانی و اسلامشون هست، چطور همچین حرفی رو میتونه بزنه؟
بله دقیقا همین صحبت. اینها عاشورا که میشه جلسات رو شرکت میکنن و گره رو میکنن برای امام حسین. بعد اونجا میشنن میگن انسان خود غایت است.
بله.
اگر انسان خود غایت است پس خدا و حق چیست؟ این خیلی چیز عجیب غریبیه. خب شما لطف کنید بگید که باوری ندارید حداقل.
بله.
به حق باور ندارید. چه شکل این تمام این انسان‌های بزرگی که می‌دانستن چه خطراتی براشون وجود داره ولی روی حق ایستادن، آیا اونها اشتباه انجام دادن؟ برای که غایت انسان بود. متاسفانه این صحبت‌ها رو کسانی انجام میدن که اصلا زمانی کوچکترین ارزشی برای انسان هم قائل نبودن در اوایل انقلاب، و حالا از اون بر افتادن و هر گونه آرمان خواهی، هر گونه مبارزه برای آرمان، هر گونه روی حق ایستادن، هر گونه روی اصول ایستادن رو میخوان مخدوش بکنن و بگن که اینها زمانش گذشته و دیگر ارزشی نداره. مایه تاسفه. و به خاطر اینه که در شهر تهران این کسانی که امضا میکنن شرکت بکنن تعداد بسیار اندکی میرن، برای که مردم میبینن اینها باور ندارن خودشون و نمیدونن اصلا کجا میخوان برن، چه شکلی میخوان مبارزه کنن. حالا یقه آقای گنجی رو گرفتن که تنهایی تکروی کرد آقای گنجی. خب شما هم لطف کنید بشینید اعتصاب بکنید برای که تکروی نشه.
بله
بله. متاسفانه به جای اینکه در این وضعیت بسیار سخت برای اون انسان به کمکش بیان، متاسفانه همینطور که گفتم به طرفش با گل میخوان به آخرین ضربه رو بهش بزنن.
بله. و اتفاقا این مطرح کردن و این بیان تفکر این آقایون نشون میده که گنجی واقعا یک سر و گردن از همه اینا بالاتره و اون راه راستینی که برگزیده چه مقدار کسان میتونن باش همراه باشن.
برای در این شرایط سخته که مشخص میشه چه کسانی تا چه اندازه دستمایه دارن و تا چه اندازه توانایی دارن و تا چه اندازه شجاعت دارن و تا چه اندازه مقاومت میکنن. حالا در شرایطی که در شرایط دیگه که خب برحال همه هستن دیگه. برای من ادامه میدم، من تکرار میکنم آقای گنجی هر تصمیمی بگیرد چه اعتصاب شو بشکنه چه نشکنه، شخص اوست در شرایطی میبینه که کدوم راه رو باید بره، انسان است و تصمیم میگیره. اما وقتی فعلا در این تصمیم هست بسیار کار ناحقی است که بشینن ادهی به جای حمایت از او اینچوری ناجوان مردانه به نقد اون بنشینن، در جای گرم نشستن و اینکه چرا ایشون تکذیب میکنه و چرا انسان قایت هست رو فراموش میکنه و میخواد دانش رو مایک بذاره.
بله متاسفانه اینطوریست. من فکر میکنم آقای دکتر که یکی از ثمرات کار گنجی این بوده که یک فضایی به وجود بیاره که برخی از ما ایرانی ها انسان ها در خودمون نگاه کنیم و شاید یک مقدار به انسانیتمون برگردیم. و این تا شامل آقای خامنه ای میشه، آقای خاتمی میشه، بنده و جناب عالی هم میشه، این دوستان اصلاح طلب ما میشه که خواهم میخوان دنبال تشکیل جبهه دموکراسی و حقوق بشر هستن، که به حق واقعا به عنوان حق نگاه بکنیم و در خودمون یک نوآوری بکنیم، به قول سهراب سپهری چشم دل رو بشوریم. اما متاسفانه میبینیم که بعضی همون از این فرصتهای تاریخی که برامون به وجود میاد نمیتونیم اینطوری که باید استفاده کنیم. و به قول آقای علوی تبار که هرچند برای آقای در همین جلسه در مورد آقای گنجی میگن، ولی من فکر میکنم که بیشتر به خودشون میخوره که کمک بکنه، بهشون کمک نمیکنه تا از منجلاب برهم فزاینده موجهای در منجلاب برهم فزاینده موجهای عاطفی سیاسی قرار نگیرن و متاسفانه در همون منجلاب میمونن. به هر حال ان شاءالله که همون جایی که فرمودین آقای گنجی همون کاری که میخوان بکنن، انشاءالله هم که جانشون رو بتونن نجات بدن. اما
ولی اون چه که به ما مربوطه، تا زمانی که ایشون تصمیمش بر اعتصاب است،
دقیقاً
تنها راه حل نجات جان ایشون
دفاع از حق
ایشون و حمله به رژیم و حمله به ظالمین و اعتراض به اونها، بسیج افکار عمومی، بسیج مردم در داخل کشور، در خارج از کشور، این کار هاست. این وظیفه کسانی است که مدافع حقوق انسان هستند و باور دارن به حقوق انسان. این نیست وظیفه ما که بگیم آقای گنجی چرا تقروی کردی، اعتصاب قضات بشکن، کار خوبی نکردی. برای که آقای گنجی روی یک مطلب حقی استاده و این کاملا حق داره سر این مسئله و این حق اوست که این اعتصاب رو بکنه و از یک حقی داره دفاع میکنه. این است که ما باید به کمک او بشتابیم و در این کار یعنی که پیکان حمله رو به سوی ظالمین یعنی رژیم ولایت فقیه، قوه قضاییش و غیر ذالک بسیج کنیم و به اون سمت ببریم، نه به سمت خود آقای گنجی. اما اگر خود آقای گنجی تصمیم گرفت که اعتصاب قضاش رو بشکنه، اون یک مسئله دیگه است. ولی فعلا ایشون بر خط اعتصاب قضا هستن و روی حق هم بر این حق ادامه میدن.
آقای دکتر مصطفی، من میخواستم از شما سوال کنم در رابطه با همین موضوع و همین مطالبی که فرمودید. با توجه به اینکه میدونیم تا حدی میدونیم در داخل جو و سیء سانسور و بعد از اون جو و وحشت و ترس پیش ساخته حاکم کردن، وظیفه ما ایرانیای خارج کشور نسبت به این حرکت بسیار بزرگ و با ارزش و انسانی آقای گنجی، ما چه میتونیم بکنیم؟ چه وظیفه‌ای در عهده ماست؟
ببینید، فعالیت های مختلف و زیادی میشه انجام داد. بخشی از اینها که تا اینجا هم خوب انجام شده، این به هر حال از طریق صاحب منصبان، دولت های اروپایی و سازمان های حقوق بشر، سازمان ملل، اینها عمل های شده و اونها هم عمل کردن و این بسیار نیکوست. بخش دیگرش خود ایرانی هستن که در هر شهری در خارج از کشور میتونن بسیج بشن، تعدادی از طریق تظاهرات یا اعتصاب یا سیتینگ در حال صدای این آزاده رو به گوش جهانیان و افکار عمومی ببرن. نباید گذاشت اون مرد تنها در اون اتاق در مقابل یک عده جانی تنها باقی بمونه. باید دائم صدای اون رو از هر طریقی که میشه، مثلا به عنوان نمونه در شهر برلین کار خوبی صورت گرفت، چون مسئله دادگاه آقای گنجی هم از اون جریان برلین آغاز میشه و ایرانی ها خوب بسیج شدن، خوب عمل کردن و این کار باید در شهرهای دیگه ایران خارج از کشور که محدودیت های داخل کشور رو ندارن در اروپا یا در آمریکا صورت بگیره و این صدا رو زنده نگه داشت و این امکانش هست و این فعالیت ها ما سعی میکنیم در این خطوط عمل بکنیم. در پاریس تظاهراتی بود که البته باید تظاهرات های بزرگتری گذاشته بشه و در شهرهای دیگه هم به همین سان.
و آقای دکتر، برای اطلاع هموطنان عزیز و شنوندگان گرامی عرض کنم که در پورتلند هم تظاهراتی شد و اعتصاب قضا شد، همینطور در شمال کالیفرنیا و در دو سه شهر دیگه هم شد که در اروپا چند شهر شد، ولی همونطور که فرمودید میباید خیلی وسیع‌تر و گسترده‌تر انجام بشه.
در سفانت در داخل کشور که سانسور بسیار شدیدی است، تمام این از طرق اینترنت متاسفانه امکاناتش شدیداً محدود شده و اینها سرمایه های زیادی رو به هدر دادن برای اینکه این شبکه های اینترنتی رو ببندن و متاسفانه موفق شدن در این امور و باز هم مایه تأسفه که اینها بالاخره یک عده‌ای با اینها همکاری میکنن در اروپا و در غرب که برای که اینها موفق بشن چنین کارهایی میکنن و باید در این موارد هم ما حساسیت از خودمون نشون بدیم. بالاخره باید سانسور رو در مورد آقای گنجی شکست و افکار عمومی رو از هر طریق ممکن بسیج کرد.
نقض اطلاعتون به همسر ایشون هم روزی که به منزلشون در روز 17 مرداد حمله کردن گفتن که شما با رادیوهای بیگانه صحبت میکنید و جاسوسی میکنید. به شدت چند مرتبه به ایشون گفتن که گفته شما مصاحبه نکن، با دیگران صحبت نکن، اخبار رو بیرون نده، ما در اون فضا گنجی رو آزاد میکنیم. و ایشون هم گفته که من اگر این کار رو نمیکردم شما تا حالا گنجی رو کشته بودید.
دقیقاً خانم ایشون همسر شجاعی ایشون بسیار درست عمل کردن و باید به این مصاحبه ها ادامه بدن. البته جان ایشون هم در خطره، برای که یکی از نقشه‌هایی که این رژیم داره اصلا این است که بگه که این مطالبی که آقای گنجی داده بیرون و شخص آقای خامنه‌ای رو مستقیما مسئول اختناق و مسئول جنایت‌ها و مسئول کشتارها دونسته، اینها رو گنجی نکرده بلکه همسر ایشون انجام داده.
بله.
و از این طریق وسایل محاکمه همسر ایشون رو فراهم بکنن و این هم بسیار مهم است که در این مورد هم افکار عمومی بسیج بشه که داغ جدیدی برای اون خانواده به وجود نیاد.
آقای دکتر متضوی، اگر درست متوجه شده باشم فرمودین که شما و دوستانتون قرار است که یاد صحبت میکنی و قرار است که به اون فعالیت ها ادامه بدین. من اینجا بقیه سازمان ها و سیاسی ایرانی های عزیز، نهادهای حقوق بشری خواهش میکنیم و دعوت میکنیم که به این فعالیت ها ادامه بدن و گسترشش بدن که لااقل در این جبر سانسور خیلی شدیدی که بر ایران برقرار شده، هرچند که به اعتقاد راستین من از مسئولیت هممیهنان ما در ایران کم نمیکنه که مثلا وقتی برای دعوت میشه برای اینکه برن جلوی بیمارستان خواستار شکستن ملاقات با آقای گنجی بشن چند صد نفر بدن، ولی به هر حال در خارج از کشور امکانات بیشتر، دست ما باشتره و دعوت میکنم که به این حرکت بپیوندن و ما در خدمت همه این دوستان عزیزان برای پخش خبرهاش هستیم.
به اصلت ما فکر میکنیم که میباید که و وظیفه هر یکی از ماست که سانسور خبر رو بشکنیم و بتونیم در سطح بسیار وسیعی و گسترده‌ای این ظلم و این ستمی رو که بر این آقای گنجی و هموطنان ما میره بتونیم به دید جهانیان برسونیم.
حداقل اونایی که داستان امام حسین رو میدونن قصد این نیستش که بگیم این فرد اون هست یا این نیست، مسئله این نیست. مثل این که کسی که در این یک شرایطی قرار داره، مسلمان ها میشنن و 1400 سال گریوزاری میکنن و میگوین که اگر ما اون موقع بودیم فلان طور عمل میکردیم. خب حالا یک نمونه هم ایشون امام حسین نیست ولی داره کار حسینی انجام میده. اگر مسلمانید و یا اگر آزادید، مسلمان نیستید، باید به کمک این فرد بشه تابید. فردا اگر این شخص از دست برود، خب به هر حال یک سوالی هم مطرح میشه که چرا جامعه ایرانی در داخل و خارج بسیج شد برای اینکه این انسان رو که روی یک حق ایستاده و همه هم میدونن این حرف حقه، کسی نمیگه حرف آقای گنجی ناحق است، حداقل اینو کسی جرات نکرده به غیر از خود نظام که خب اون تکلیفش مشخصه بیاد این مسئله رو مطرح بکنه. همه میدونن ایشون از یک حق دفاع میکنه. روزی یقه ما رو خواهم گرفت که شما چقدر بسیج کردید در داخل و خارج از کشور برای نجات جان یک انسانی که برای حق جان خودش رو گذاشته بود. امیدواریم که به اونجا نرسیم و ایشون سالم بمونن.
امیدواریم شرم هم بر دوش نسل ما نمونه.
امید خدا.
آقای تو اینجا جا دارد که من از دیگر عزیزان زندانی سیاسی در ایران یاد کنم و به خصوص از منوچهر محمدی که در 38 روز اعتصاب قضاش هم هستیشون، آقای بینا دارابزند و دیگر عزیزانی که در بند زندانهای رژیم جمهوری اسلامی و آقای خامنه‌ای هستن. آقای دکتر میخواستم با این گفتار یه خواهش کنم که کمی هم در رابطه با این بحران اتمی شدن ایران چه صحبت بکنیم. من امروز یک اطلاعیه دیدم از طرف یک سازمانی در خارج از کشور که از مردم ما دعوت میکرد به اینکه برای اینکه ایران بتونه حد نیرو داشته باشه که هسته‌ای بشود، علاوه بر اینکه رژیم چه هست چه نیست، از مردم ما دعوت میکرد که همونطوری که رژیم جمهوری اسلامی ظاهرا قرار است که تظاهراتی در داخل ایران برگزار کنه، در خارج هم برگزار کنن در دفاع از حد ایران برای هسته‌ای شدن. من میخواستم خواهش کنم که نظرتون اصلا راجع به این بحرانی که باز این دوستان حاکم در ایران کشور ما و ملت ما رو گرفتارش کردن صحبت بفرمایید.
متاسفانه اسباب سانسور در ایران بسیار شدیده و برداشت هایی که در جامعه ایران درباره این مسئله میشه هم تا حد بخش زیادش نادرسته و همین که شما اشاره میکنید، حالا البته این رو ممکنه خود نظام به اسم دیگه داده باشه بیرون، ولی در جامعه که اخباری که ما داریم از ایران بسیاری هستن که میگن این حق ایرانه، اسرائیل داره، پاکستان داره، هند داره، از این گونه استدلال ها هم کنارش میشه. اما اگر یک چیز ناحقی رو بقیه کشورها دارن، به چه مناسبت داشتن اون حق ایران هم هست؟ ایرانی که با وجود همین رژیم که نفت و گاز رو به حراج گذاشته تا 100 سال دیگه با همین منابعی که تا کنون شناخته شدن میتونه مسئله انرژی خودش رو تامین بکنه و اگر این رژیم نباشه یک رژیم سالمی باشه که بتونه جلو این حراج رو بگیره تا 400 و یا 500 سال دیگه اگر منابع جدیدی کشف نشه از نظر انرژی تامین هست، کشوری که منابع انرژی دیگه ای مثل آفتاب و مثل باد داره که میتونه از اونها به طریق بهینه استفاده بکنه، خب این چه حقی است که بخواد از انرژی اتمی استفاده کنه؟ این یک. دو، اگر برای انرژی اتمی بود و برای تولید برق بود، خب این جای بحث داشت، از نظر علمی از نظر تکنولوژی بشه راجعش صحبت کرد. اما اگر از نظر چرا مخفی کردن اینها نتنز رو از دید سازمان انرژی اتمی، جهانی انرژی اتمی، چرا مسئله تعداد دستگاه های سانتریفوژ خودشون رو مخفی داشتن و همه اونها رو اعلام نکردن؟ چرا خرید اورانیوم از چین رو اعلام نکرده بودن و بعدا این مطلب بیرون اومد؟ خب همه اینها نشون میده که اینها دارن باز هم از این جریان یک غرور ملی کاذب میسازن، یک چیزی که اصلا هیچ افتخاری نداره که اون کشور اون رو صاحب و دارا باشه. ساختن بمب اتمی برای هیچ کشوری این افتخار نیست. متاسفانه دیکتاتورها و رژیم‌های دیکتاتوری هستن که از این گونه مسائل میخوان استفاده کنن و با یک سخنان پوپولیستی و عوام فریبانه این یک امید، یک غرور ملی کاذبی در جامعه ایجاد بکنن. خب اونچه که حالا مربوط به بحران میشه، اون دیدی که من نسبت به همین رژیم های تیپ ایران دیکتاتوری دارم و تیپ آقای احمدی نژاد و کابینه جدیدی که داره اعلام میکنه، ببینید ما تجربه 25 ساله جمهوری اسلامی رو داریم، داستان گروگانگیری رو دیدیم که چه شکلی با شعارهای تند مرگ بر امپریالیسم و مرگ بر آمریکا زیرانه با ریگان و بوش اینها ساختن و گروگانها رو تحویل دادن و میلیاردها ثروت ایران رو هدر دادن و اصلا بدتر از این یک تغییرات عظیمی در دستگاه آمریکا به وجود آوردن که ریگانیسم و بوشیسم اومد روی کار برای مدتهای دراز، روانشناسیشون تغییر کرد. مسئله دیگه در دوم در مورد جنگ با صدام حسین دیدیم که چه شکلی شعار میدادن که تا رفع فتنه جنگ جنگ و جنگ ادامه دارد و حتی عربستان و خیروزالک را هم میخواستن با اسرائیل هم برسن و دیدیم که در چگونه در چه ذلتی اینها جنگ رو پایان دادن. و در مسئله اتمی هم گمان من بر اینه که این آقای احمدی نژاد در کوتاه مدت ممکنه حرفای درشتی بزنه و بگه ما فلان میکنیم و با بهمان میکنیم، اما این آدم هایی که فقط وارد روابط قوا میشن چون انسان های چون حکومت های ضعیفی هم هستن آخر سر جا خواهند زد. این که من گمانم بر این است که در میان مدت اینها جا خواهند زد و مسئله اتمی ایران را هم مانند مسائل دیگری که تا حالا حل کردن حل خواهند کرد، برای که اینها به غرب احتیاج دارند.
ولی به هر حال این روزات اون تأسیسات اصفهان رو راه انداختن و هنوز هم معلوم نیست که چی میشه، درسته؟
بله، ولی تأسیسات اصفهان خب یالا شاید یک وقتی دیگه برسیم بتونیم در یک مصاحبه دیگه این مسئله اتمی رو بشکافیم، برای که صحبت های زیادی دربارش میشه که چی هست و یا چی نیست یکم مشخص تر باشه. ببینید در اصفهان چیز تنها کاری که در اصفهان صورت میگیره این که مواد معدنی که اورانیوم داره این رو تبدیل میکنن به حالت گاز، البته فقط کار شیمیایی در اون قسمت صورت میگیره و به هیچ وجه در اصفهان کار غنی‌سازی صورت نمیگیره. این در نطنز هستش و جاهای دیگه که ممکنه به صورت مخفی داشته باشن، ولی فعلا طبق اطلاعاتی که هست نطنزش مسلم هستش که دستگاه‌های سانتریفیوگاسیون دارن که این اورانیوم رو غنی بکنن. ببینید از هر 1000 کیلو اورانیوم، مواد معدنی اورانیوم، حدود 1 کیلوش اتم اورانیوم هستش و بقیهش چیزهای زائدی است و به درد نمیخوره. از اون 1 کیلو فقط 70 گرمش اورانیوم 235 هستش. این است که برای مصرف انرژی احتیاج به اورانیوم 235 هست، یعنی ایزوتوپ 235 هستش. اگر بخوان برای انرژی استفاده کنن این اورانیوم باید تا 3% اورانیوم 235 بشه و برای بمب تا 90%. در حال اون کشوری که تکنولوژی 3% غنی کردن رو داشته باشه 90% کردن رو چون هم داره، اما زمان بیشتری میبره. و اینکه اینها فقط برای یک جست در این دعواهای با اروپا و با آمریکا چه شکلی عمل بکنن، این مسئله اصفهان رو باز کردن. در اصفهان غنی سازی صورت نمیگیره. انشاءالله در جلسه اگر شد میتونیم راجع به این مسئله که قسمت های مختلف چه کار میکنن در ایران و اصلا این انرژی به چه کار میاد و چه شکلی صورت میگیره میتونیم اگر مایل باشید دربارش مفصل.
آقای دکتر مصطفی اگه امکان داره در این مورد اشاره‌ای بفرمایید که ایشالله تا جلسه دیگه بتونیم یک گفتگوی کاملی در این مورد داشته باشیم.
من فکر کنم برحال من از این جهت میگم که یک اجازه بدید یک خاطره تعریف کنم از خودم. من 25 سال پیش وقتی میخواستم موضوع تز دکترام رو انتخاب بکنم در قسمت همین غنی‌سازی اورانیوم بود و از طریق اون موقع تحقیقات بود، از طریق اشعه لیزر، برای که اون غنی‌سازی اورانیوم از 3 طریق ممکنه صورت بگیره. یکی از طریق اشعه لیزر هستش که ایران این تکنولوژی رو در دست نداره، یکی از طریق سانتریفیوگاسیون هستش و یکی از طریق جذب هستش که ایران نه اون طریق جذب رو داره نه این طریق لیزر رو و این طریق سانتریفیوگاسیون رو داره و حدود 192 سانتریفیوژ دستگاه سانتریفیوگاسیون در ایران سازمان انرژی اتمی اینها رو شمارش کرده. البته به قطعات برای ساختن 1000 دستگاه سانتریفیوگاسیون دیگری در ایران نیز موجود هستش که البته باز هم کافی نیست. اگر این 1000 تا هم ساخته بشه باز حداقل 5 سال طول میشه که ایران بتونه 2 یا 3 بمب اتمی بسازه، یعنی حدود 15 تا 20 کیلو اورانیوم 235 داشته باشه. در حال اون موقع فقط خواستم این رو بگم که اون موقع چون من با اینکه پناهنده سیاسی بودم، حدود 5 سال بود پناهنده، 6 سال بود پناهنده سیاسی بودم، در فرانسه بودم و پاسپورت ایرانی هم نداشتم، به من این اجازه رو ندادن که تز رو در اون لابراتوار بگذرونم. این است که یک مقدار اطلاعات از اون موقع در حال حدودا کار ماست و این اطلاعات رو میتونیم انشاءالله در یک جلسه دیگه با هم دیگه صحبت کنیم.
حتما. آقای دکتر، همانطور که مطلعید چند روز دیگه مصادف است با سالروز کودتای ننگین 28 مرداد. اگر امکان داره و
کودتای بله کودتای انگلیسی آمریکایی و آخوندی 28 مرداد، برای که اون چیزی که برای هموطنان ما من فکر کنم از همه مهمتر باشه اینه که خارجی در هیچ کشوری نمیتونه کودتا بکنه مگر اینکه عناصری در داخل اون کشور برن به سوی اونها و به اونها همکاری بکنن. در کودتای 28 مرداد متاسفانه بخشی از کسانی که خودشون در نهضت ملی کردن صنعت نفت شرکت کرده بودند اومدن و به خاطر مسائل قدرت، غرور و شخصی به کمک دستگاه پهلوی اومدن و به کمک آمریکا و انگلیس اومدن. من فکر کنم که مهمترین مسئله ای که میشه دربارش بحث کرد و با تاریخدان ها و کسانی که بیشتر روی این مسائل کار کردن صحبت کرد این است که این عناصر داخلی چه شکلی، ولی که دائم ما میگیم کودتای آمریکا انگلیسی، من این رو میگم کودتای آمریکا انگلیسی ایرانی، ولی که بدون وجود اون عناصر ایرانی، البته ان ایرانی هستن برای که خودشون رو وابسته کردن به اون و قدرت‌های خارجی و از هویت ایرانیشون دیگه بریدن، ولی خب عناصر به هر حال شناسنامه و پاسپورت ایرانی داشتن، اینها عمل کردن و یکی از باشکوه پایان دادن به یکی از باشکوه ترین دوره های سیاسی تاریخ ایران که دوره حکومت دکتر محمد مصدق باشه، که واقعا هر چقدر انسان این اسناد رو مطالعه میکنه و این تاریخ رو میخونه بیشتر افسوس میخوره که ما چه گنجی در اختیار داشتیم دکتر محمد مصدق و چگونه این رو خیلی ساده از دست دادیم و این بسیار مایه تأسفه.
کاملا درسته و در تایید فرمایشاتون که جمله هم کامل فرمودید که کودتای آمریکایی انگلیسی و ایرانی یا واقعا ایرانیان هویت گم کرده و در آغوش بیگانه خود را یافته که این روزها اتفاقا آثار و باقی بعد از انقلاب همون همراهان تاریخی کودتا رو میبینیم در حاکمیت امروز ایران.
دقیقاً همین کسانی که برای این که قدرت همینه، این قانون قدرته، تغییر نمی کنه، 500 سال پیش همین قوانین رو داشته، الان هم همین قوانین داره، شکلش متفاوته. الان این آقای معترضه که همون طرفداران کاشانی باشن که کاشانی اونطور علیه مصدق عمل کرد که معترضه هم بعد از انقلاب علیه اصول انقلاب عمل کرد، از گنجی چه میخوان؟ از گنجی این رو میخوان که پوزشنامه بنویسه به رهبری، همونطور که خودشون پوزش نوشتن به شاه، پای تلویزیون اومدن قبل از انقلاب.
بله بله.
اومدن بیرون. اینها خب این عناصر متاسفانه در هر کشوری وجود دارن و در بخش سیاسیش عمل میکنن و باید اگر توجه لازم بشه نسبت به این عناصر، ما با کودتای دیگه، با این مسئله انقلاب بهمن 57 به این وضعیتی که الان رسیدیم نمیرسیدیم، ولی متاسفانه نه جامعه ایران به خوبی مصدق رو میشناخت، نه خارجی ها اسناد رو بیرون داده بودن، نه بحثی، نه کتاب جدی و این مطالب اون موقع منتشر نشده بود و نسل جوان ازش آگاهی نداشت متاسفانه.
آقای دکتر، یکی از دل مشغولی های من در این چند سال این بوده که چرا ما بر اساس تبلیغات گروهی که خود بت پرستند و یا جماعتی که متوحش از نیروهای ملی هستند به حد کافی سعی و تلاش نکردیم تا مصدق این چهره تابناک تاریخ ایران رو بیشتر و بیشتر برای هموطنانمون به خصوص برای نسل جوان آشکار کنیم، روشنتر کنیم، و اگر کردیم نه به اون اندازه‌ای بوده که قدر و منزلت مصدقه.
بله، مسلمان حق مصدق هنوز به اون صورت که باید و شاید به جا نیامده. در شخصیتی به اون بزرگی هنوز در ایران یک کوچه هم به اسم اون نیست. واقعا اگر کشورهای غربی یک چنین انسانهایی رو داشتن، شما نکام کنید چرچیل و روزولت در این کشورهای غربی خیابانهای متعددی، کتاب‌های صدها کتاب دربارشون تجلیل ازشون خواسته، مصدق ربطی به اونها نداشت. واقعا شخصیت بسیار بزرگی. اینا شخص پرستی نیستش. باید زندگیشو از فعالیتشو از زمان قاجار تا سالی که فوت کرد مطالعه کرد و واقعا انسان تحت تاثیر قرار میگیره. این چنین انسان‌هایی هم که هر روز به وجود نمیان که در تاریخ یک کشوری ممکنه هر 20 سال یک بار، هر 30 سال یک بار، هر 50 سال یک بار یک چنین کسانی به وجود بیان. ساده نیست، برای که باید از بوته های آزمایش های مختلفی گذر بکنن و هر کسی سالم نمیمونه و اونایی که سالم میمونن متاسفانه در زمان حیاتشون قدرشون دانسته نمیشه. مصدق الان از حدود 40 سال هم از فوتش میگذره، هنوز آنچنان و باید که شاید جامعه ایرانی قدر اون رو نمیدونه
و اصلا شناخته شده نیست. یک سعیم کردن با تمام توان هم بیگانگان و هم عناصر عمالشون که در تخریب شخصیت دکتر مصدق تا اونجا که میتونن با صرف واقعا هزینه های بسیار گزاف در این کار خیلی تلاش کردند، هرچند که خیلی موفق نبودند، ولی میتونستن تا حدی شخصیت بارز این انسان واقعا والا رو در سطح اجتماعی جامعه ما خدشه‌دار کنند. و یک من با یک
ان شاء الله در فرصت های آزادی که بیاد این مسائل هم میشه راه حل های جدی براش پیدا کرد، چنانکه در تظاهرات های بزرگ، اولین تظاهرات بزرگ انقلاب ایران، اولین خیابانی که نامش عوض شد و به اسم مصدق به تصویب جمعی که در اون تظاهرات شرکت کرده بودن رسید، همون خیابون مصدق بود که بعد از مدتی برش داشت. انشاءالله زمانی بشه که دوباره مردم سالاری و آزادی در ایران استقرار پیدا بکنه که نام مردان بزرگی چون مصدق گرامی داشته باشه.
درسته. و بعد من در پایان گفتگو با یکی از جوانی از جوانان واقعا فعال و بسیار مبارز داخل ایران صحبت میکردم، به من میگفتش که خوب نیست ما اسم مصدق رو هر لحظه بیاریم. گفتم که اولا مصدق فرد نیست، راه درسانی مگر یه هندی میخواد اسم گاندی رو بیاره که به نظر من کار و مقام مصدق خیلی جای ویژه تری داشت. مگه شرمش میاد یا مثلا از این که بگن فرد پرسته کوتاهی میکنه؟ و واقعا جوی رو ایجاد کردن که حتی از بیان حق در مورد یکی از بارزترین چهرهای مملکتمون هم باید با یک کمی شک و تردید کار کنیم.
ولی متاسفانه همین جو سانسوری که باید شکست و زیر بار این جو نرفت.
آقای دکتر مصطفی، خیلی سپاسگزارم از وقتی که به ما دادین و در خدمتتون بودیم. انشاءالله که در فرصت بعدی و هرچه زودتر بازم در خدمتتون باشیم و به خصوص در رابطه با اون مسائل تکنیکی اتمی شدن با شما گفتگو کنیم برای آگاهی بیشتر خودمون و شنوندگانیم.
از شما خیلی متشکرم و خداحافظی با شما و با شنوندگان محترم.
منم با شما و شنوندگان عزیز خداحافظی میکنم و براتون اوقات خوشی رو آرزو دارم.
شب و روزتون بخیر. خداحافظ.
شنوندگان عزیز، به گفتگوی ما با آقای دکتر مهران مصطفی، در رابطه با سالروز 28 مرداد و مسائل امروز ایران، به خصوص اعتصاب غذای اکبر گنجی که 68 روز خود رو می‌گذراند توجه می‌فرمودین. به اتفاق همکارم آقای یوسف زاده، از توجه شما به این گفتگو بسیار سپاسگزارم. براتون اوقات خوشی آرزو دارم. تا لحظاتی دیگر به دنباله برنامه توجه فرمایید.